شبای انتظار، ماه شبای انتظار.
هر دلی در این هوا در گیر و دار خواب نیست. خواب چیزی غیر مردن در دل مرداد نیست. خواب بودم در حریمش وقت بیداری رسید، دیدم اینجا هیچ کس مانند من بیتاب نیست. عرش گاهی زیر پای ماست اما غافلیم، عرش گاهی زیر پای ماست اما غافلیم. هیچ اوجی کهکشانی تر از این سرداب نیست. حضرت نرجس خبر دارد از اوصاف حسن، او مگر آیینه خورشید عالمتاب نیست. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام او خوانده ام، بر جا نماز چشمه و سهراب نیست. تا که با من بشنود صوت اذان باد را از سر گلدسته ای که جز صدای آب نیست. بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، عشق صادق در وجود جعفر کذاب نیست. در غزل عطر امیر المؤمنین پیچیده است، در خم هستی شرابی جز شراب ناب نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، کار ما در آستانش غیر دق الباب نیست.
اللهم کن لبلیک الحجت صلواتك على وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام ما رو پذیرا باشید از جوار یکی از بهشت‌های اطراگین روی زمین، جوار حرم کریمه اهل بیت و بین الحرمین زیبایی که تو شهر قم وجود داره. مخصوصا سه‌شنبه شب‌ها بسیار این جاده پر رونق هست، جاده حرم حضرت معصومه به مسجد مقدس جمکران که میعادگاه و محل قرار مشتاقان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام است. امیدوارم روزی عبادتتون، روزی ذکر اهل بیتتون، روزی شناخت اهل بیتتون برقرار و مستدام باشه و این عمری که داریم با برکت تر بشه با ذکر و یاد اهل بیت، با یاد گرفتن احادیثش که اهل بیت ما قرآن ناطق هستند، کسانی که دنبال راه میان بر میگردند برای رسیدن به کمال، کسانی هستند که دستشون رو از دامن امام معصومشون کوتاه نمی کنند و همیشه دنبال روی ائمه اطهار علیهم السلام هستند. انتظار سبز تو این برنامه و تو این ویژه برنامه مفتخر هست در محضر استاد میر شفیعی باشه و از بیاناتشون استفاده بکنه. از طرف خودم و شما خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید استاد.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت عرض تعالی و همه بینندگان عزیز این برنامه.
خیلی خوشحالم که در محضرتون هستم
و
همیشه خدا رو شاهده جز این نعمتهای بزرگی که به من خداوند متعال داده هم نشینی با علماست و مدیون دعای مادرم هستم. این دعا رو همیشه ایشون میکردم. خدمتون عرض کنم که جناب استاد، انتظار سبز ویژه برنامه‌ای هست که درباره روابطی که بین امام معصوم و امت برقرار هست و میتونه برقرار باشه صحبت میکنه، بحث میکنه. میخواییم راجع به این روابط حضرت عالی صحبت کنید و اصلا راجع به لزوم این روابط، که این روابط آیا واقعا لازم هست، آیا امکانش وجود داره. دیگه سکان هدایت بحث به عهده شماست.
جزاکم الله خیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض به محضر شریفتون که همیشه یکی از آرزوهای تک تک امت برقرار بودن یک ارتباط صمیمانه است با پیشوا و مولای خودش. از زمان انبیاء عظام الهی و بعد ائمه طاهرین، و برای خودشون یه سعادتی میدانستن و الان میدانن که اگر بین خودشون و امامشون بدانن یک رابطه‌ای برقرار هست یا میشه برقرار کرد، و واقعا هم سعادت دنیا و آخرت برای کسی اگر بتونه با امامش، با حجت خدا، با عزیز خدا ارتباطی برقرار کنه. منتها این موضوع یک عنوان عام و وسیعیه که باید از ابعاد مختلف بهش رسیدگی بشه تا ببینیم مراد ما از برقراری روابط یا رابطه با امام معصوم علیه السلام و حجت خدا مرادمون چیه و کدوم یک بر ما میسره و در چه زمان و شرایطی. منتها قبل از این که این قسمت رو بحث کنیم که آیا ما میتونیم رابطه‌ای داشته باشیم با اماممون، با آیا ضرورتی داره یا نداره، اگر بتونیم چه رابطه‌ای در دوران غیبت خصوصا میشه برقرار کرد، قبل از اینکه به این بحث برسیم یکی دو جلسه حداقل که شاید هم بیشتر بشه باید این موضوع رو با بینندگان عزیز بررسی کنیم که اصلا قبل از اینکه ما بخوایم رابطه ای با اماممون برقرار کنیم، خدای متعال محکمترین و عمیقترین روابط رو بین امام علیه السلام و امتش برقرار کرده و ما فقط غافلیم از اون رابطه ها. اگر هممون هوشیار و متوجه بشیم که واقعا خدای متعال بین امام علیه السلام و ما چه رابطه‌ای برقرار کرد، چه تناسبی بین امام و ما هست، اگر اونها رو متوجه بشیم اصلا شرح وظیفه‌مون روشن میشه و قدردان این نعمت خواهیم بود. در این صورت اون وقت تازه قدم بعد اگر برداشته بشه یه قدم سنجیده‌ای است که حالا اگه من خواستم با امامم رابطه‌ای برقرار بکنم اون موقع معنا پیدا میکنه، چون اول باید بدونی که رابطه امام با تو چیه، امام علیه السلام در این عالم چه جایگاهی داره و چه ربطی امام داره با شما، شما چه ربطی با امام میتونی برقرار کنی. این بحث اگر باز بشه، روشن بشه، اتفاقا خیلی برای آشنایی ما به ضرورت وجود امام، به نقش امام علیه السلام در عالم هستی به نقش امام علیه السلام در قلب و جان و روح ما میپردازه و این روشن که شد نعمت وجود امام را آدم بهتر درک میکنه. بحث کردم شرح وظیفش تازه روشن میشه که حالا شما درباره چنین شخصیتی چه شرح وظیفه‌ای داری، چه کارهایی باید بکنی. بنده یه مدتی روی این موضوع کار کردم، حالا هر مقداری که فرصت بود و عرض کنم که مناسب بود برای بینندگان عزیز عرض کنم. اولین رابطه ای که خدای متعال بین حجتش و امام معصوم با امت برقرار کرده بسیار رابطه عمیق و مهم و دقیقیه و اون رابطه وجوده که اصلا وجود تمام افراد امت، تک تک امت، حتی یک نفر نمیتونه بگه نه چنین رابطه بین امام با من نیست. تک تک امت تماما و غیر امت، زمین، آسمان، این هستی که فعلا با این شرایط داره میچرخه، رابطه امام با این شرایط رابطه وجوده. به این معنا که آیات و روایات به ما میفرمایند که اگر حجت خدا نباشه اصلا این نظام که فعلا برقرار، شما دارین تو این نظام زندگی میکنید، این نظام برقرار نخواهد بود.
یعنی به زبان ساده تر خداوند متعال هیچ وقت زمینش رو و دنیاش رو بدون حضور امام زنده در نظر نگرفت.
بله
دقیقا همینطور. امام زنده،
بله بله،
حی،
امام حیی که تو این عالم یکی از مهره های مهم عالم هستیه و انشالله تو در ضمن بحث مثال و شرح لازم رو عرض میکنم که اگه او نباشه، او را از هستی بخوان منها کنن، وجود تمام این عالم هستی نخواهد بود. حالا روایات زیادی هم تو این زمینه داریم، مثل اینکه آقا امام صادق علیه السلام فرمودن لولا الحجه لساخت الارض به اهله، اگر بر این کره زمین حجت خدا نباشه زمین تمام اهلش رو فرو میبره. یعنی دیگه حیات و زندگی بشر و چیزهایی که مربوطه به بشره وجودشون نخواهد بود. حالا در این زمینه روایت زیاد داریم. باز امام صادق علیه السلام ضرورت وجود امام رو با این مقدمه‌ای که عرض کردم به این شکل بیان میکنم، میفرمند الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. یعنی اولین کسی و چیزی که خدای متعال در عالم هستی آفرید حجت خدا بود، آخرین کسی هم که از این عالم منها میشه و بعد دیگه این روزگارانی که ما میبینیم نخواهد بود، اون هم حجت خداست. و در این فاصله هم، در این طول مدت زندگی این عالم و عالمیان هم امام و حجت خدا باید باشه. ممکنه بینندگان عزیز حق دارن بپرسن که چرا، به چه دلیل میتونه این قصه صحیح باشه. دلیل خیلی روشن و واضحی داره، به شرطی که توجه بفرماین همه بینندگان عزیز، و اون اینه که ما فعلا با موجودات دیگه کار نداریم، ولی بشر که محل بحثمون معمولا بشر و انسان‌ها هستن، اینا خلقتشون قطعاً عبث و بیهوده نیست، چون مخلوق خدا هستن. خدای متعال هیچ چیز رو بیهوده خلق نکرده، هر چیزی خلق کرده یه هدف و مقصد بلندی برای خلقتش در نظر گرفته، نه هدف و مقصدی که خدا خودش به یه منافعی برسه. برای خلقت این بشر یه هدف و مقصدی برای خود بشر در نظر گرفته که این انسان بیاد مثلا در این عالم یک مسیری رو طی کنه، به یه رشد و کمالاتی برسه، شایسته ملاقات با خدا و اولیاء خدا بشه و از این عالم بره. حالا به طور خلاصه که میشه بگیم، و قطعاً بشر طبق آیات قرآن آفریده شده برای عبادت خدا، برای معرفت خدا. آیه شریفه داره که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای اینکه عبادت خدا کنیم. خب اینجا مفسرین الا لیعرفونم ازش استفاده کردن، یعنی عبادت ها باز به غایت و هدف معرفت انجام میشه. تمام عبادت ها هم که واجب شده برای اینه که بشر عبادت خدا کنه و عارف به خدا بشه، معرفت به خدا پیدا کنه، صفات خدایی پیدا کنه، به مقام خلیفت اللهی برسه. پس بشر موجودی نیست که خدا اون رو بیهوده خلق کرده باشه و عقلی هم نیست، به خاطر اینکه خدای متعال حکیم است و کار غیر حکیمانه نمی کنه. از طرفی هم در قرآن فرموده که خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی هر چه در آسمان و زمینه من ای بشر برای شما آفریدم. و در آیه شریف دیگه می‌فرماید سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی تمام آنچه در زمین و آسمان هست اینا رو در خدمت شما قرار دادم. شما این دو تا آیه رو عنایت بفرمایید. یکی این که فرموده هر چه در آسمان و زمینه برای شما آفریدم، هر چه در آسمان و زمینه در خدمت شما قرار دادم. یهو سوال ایجاد میشه که خدای حالا ما رو برای چی خلق کرد؟ همه هستی برای ما، ما برای چی؟ فرموده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، شما رو آفریدم عبادت کنید، معرفت خدا پیدا کنید. خب وقتی فلسفه خلقت ما شد معرفت و عبادت خدا، خب اگر بخوایم ما سراغ عبادت خدا بریم، سراغ معرفت خدا بریم، اولین چیزی که برای عبادت خدا و معرفت خدا کل بشر نیاز دارن یک الگو و مقتدا و رهبر و امام. شما الان بخوای سراغ خدا رو بگیری، از کی میتونه سراغ خدا رو بگیری؟ یه حجت خدا که خود خدا گذاشته برای این کاره، یه پیامبر یا جانشین پیامبر،
یه نماینده تام الاختیار از طرف خدا.
خدای متعال، احسن. اون نماینده تام الاختیاری که خدا گذاشته هم معرف خداست هم معرف دین خدا. پس من و شما اگر بخوایم خداشناس باشیم احتیاج به حجت خدا داریم، اگر بخوایم خدا پرستی کنیم احتیاج به حجت خدا داریم. پس وجود امام ضرورتش برای ما قطعیه. امام علیه السلام باید باشه تا منو هدایت کنه به خدا، منو هدایت کنه به دین خدا. وقتی امام منو هدایت کرد به خدا و دین خدا، پس من مسیرم رو درست میرم، به هدفی هم که خدا خواسته میرسم. پس وجود من لغو و بیهوده نشد، خیلی به جا و دقیق شد. پس وجود زمین و آسمان هم لغو و بیهوده نیست، چون خدای متعال این زمین و آسمان و هر چه در زمین و آسمانه خلق کرده در خدمت من و شما قرار داده، به من و شما فرموده که برین به سمت خداشناسی و خداپرستی. امام علیه السلام و وجود مقدس حجت خداست که هم لغو بودن من و هم لغو بودن همه عالم هستی رو از بین میبره. با وقتی امام میاد این هستی معنا پیدا میکنه، بشر مسیرش رو پیدا میکنه، عالم هستی هم به هدف نهایی خودش میرسه، اون چه خدا قرار داده میرسه.
جناب استاد باید بریم و یه میان برنامه ببینیم و برگردیم.
پس نتیجه چی شد جناب آقای علوی؟ نتیجه این شد که پس همه ماها وجودمون مدیون و در گروه وجود امامه. اگر امام باشن بودن ما فایده ای داره، اگر امام نباشه
اتصال برقراره.
بله، و اگر امام از هستی منها شد، اصلا وجود هستی میشه لغو بیهوده. کار بیهوده هم خدای متعال میکنه. پس تک تک همه امت یه رابطه ای که خدای متعال بین امام و ما قرار داده، رابطه وجود و بقائه. اصل وجود ما و بقاء ما با وجود مقدس امام معنا پیدا میکنه.
سپاسگزارم از حضرت عالی. با این دو سه بیت سری به اتاق فرمان میزنیم که مهدی فاطمه به اذن الله صاحب اختیار تام شود با نوای بقیت اللهی وارد مسجد الحرام شود. ماه بر پله چهاردهم می نشیند که احترام شد.
گل سپید همیشه بهار می آیی برای رونق این لاله‌زار می آیی. هنوز نبض دلم این سؤال را دارد که با شروع کدامین بهار می آیی. به پاس این همه آلاله هم شده بیشک به شهر مردم چشم انتظار می آیی. سپید سر زده ای آفتاب من چه به چشم روشنی این دیار می آیی. اگر چه سر ز تو دور مانده ایم اما دلم خوش است که با ما کنار می آیی. تو در سپیده یک جمعه سراسر شو به اذن حضرت پروردگار می آیی. شکوه رزم علی را ندیدم اما شکوه رزم علی را ندیدم اما شنیدم که تو با ذوالفقار می آیی.
همچنان با انتظار سبز محضر شما گرامیان هستیم و در خدمت جناب استاد میر شفیعی سید و استاد گرام قدری که هم خیلی دوستشون داریم و هم از شاگردی کردن در محضر ایشون لذت میبریم. جناب استاد تو قسمت اولیه که با هم صحبت داشتیم حضرت عالی یکی از راه‌های ارتباط امام و امت رو که بقا و وجود بود و این دو کاملا متصل به هم با وابسته به هم و منوط به هم بودند رو حضرت عالی شرح دادید. راه‌های دیگه ارتباط با امام معصوم رو راجبش توضیح بفرمایید.
تعبیر به راه‌های دیگر ارتباط شاید دقیق نباشه چون این بحث بعدی ما که راه‌های دیگری که ما میتونیم با امام ارتباط داشته باشیم چیه. همطور که فرمودید در مقدمه بحثمون روابطی که خدای متعال برقرار کرده این مقدمه بر این که ما بخوایم رابطه برقرار بکنیم. درست شد؟ یعنی خدای متعال یک ارتباط‌های بسیار عمیقی بین حجت خدا با همه خلق برقرار کرد که اگر خلق که من و شما و امثال من و شما باشن توجه به این روابط پیدا بکنن بدونن امام با ما چه رابطه ای داره، خود این یه آشناییت بسیار زیادی رو فراهم میکنه. قلب و جان و دل ما رو با امام مأنوس‌تر میکنه. احساس دین میکنیم به امام علیه السلام. مثلا همین بحثی که انجام شد از کدام یکی از روابطی که خدا حاکم کرده اینه که ما وجودمون وابسته به امام، یعنی این نفس کشیدنمون، این حیاتمون، این بقایمون، اصل به وجود آمدنمون، اینا رو مدیون امام علیه السلام. اگر امام نباشه وجود من اصلا لغو و بیهوده. به برکت وجود امامه که خدای متعال اصلا این عالم هستی رو قرار داده، به برکت وجود امامه که من و شما رو آفریده و به ما ادامه حیات داره میده. و این حالا در جلسات بعد انشالله توضیحات و مثالهای بهتری خواهیم زد، اما همین خواستم یه مستورهی چشیده باشیم که اگر این موضوع رو تا تک تک ماها فکرشو بکنیم، چون نفس ما یه مقداری احتیاج به تلقین و تبلیغ داره تا یه مطلبی رو هم بفهمه هم باور کنه. اگر تک تک ما باور کنیم که آقا من حیاتم و مدیون این آقا هستم، شما دیدید بعضی مثلا به پزشک مراجعه میکنن، یه بیماری سختی داره، یه پزشکی بالاخره نسخه خوبی میده و اون بنده خدا درمان میشه، این تا آخر عمرش میگه من زندگیم و مدیون این آقا هستم، احترامش هم میکنه، بهش هم علاقه پیدا میکنه. یا یه کسی در یه سختی گرفتاری مبتلا شده، یکی میرسه از رو نجاتش میده، مثال زیاد میشه بزن. این آقا تا آخر عمرش میگه من زندگیم و مدیون این آقا. حالا این نکته رو باید ماها فهم کنیم، چون درک هر نعمتی روایت داریم که شکر اون نعمت حساب میشه. هر نعمتی رو اگر آدم درک کنه که این چه نعمتی خدا به من داده، این میشه شکر همون نعمت. تا نعمتی رو آدم خودش رو درک نکرده، شکرش رو به جا نیاورده. اگر ما شکر وجود مقدس و حجت خدا هم بخوایم به جا بیاریم، باید ببینیم این آقا چه نقشی در زندگی ما داره.
وقتی درک کردیم خود به خود شکرگزار خواهیم شد.
اصلا شکرش به جا میاد. درک وجود چنین نعمتی، اولین قدم اینه که امام نقش اصلی رو در حیات من داره. اگر امام علیه السلام در این عالم نباشه، وجود من و وجود این عالم نخواهد بود. این مطلب رو از روایات شب معراج گرفته تا روایات دیگه. در شب معراج خدای متعال به پیامبرش فرمود که یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، لولاک لما خلقت الافلاک. اتفاقا این روایتی است که همه مسلمان ها نقل کردند، یعنی مذاهب مختلف مسلمان همه این روایت نقل کردند
کاملشو
خدا... بله لو...
بله
آخه لولاک لما خلقت الافلاک چندین روایت. یه روایت اونه که در ذهن شما بله. یه ادامه‌ای داره که جابر بله. فرموده، اون نقل جابره، در مصادر اهل سنت یادم نیست که دیده باشم، اما همین اندازه. ببینید لولاک ای پیامبر اکرم، ای پیامبر من، اگر پای شما در میون نبود، لما خلقت الافلاک، من هستی رو نمی آفریدم. چون هستی برای اینه که یه عده بیان بندگی کنن، بهشون احسان بشه، معرفت پیدا کنن، رشد پیدا کنن، به یه کمالی برسن، رحمت شامل حالشون بشه، و اون کسی که واسطه تمام این خیراته وجود مقدس پیامبر خداست، یا در هر زمانی حجت خداست. خب اگر بنا شد این نکته رو همه توجه کنن که اگر وجود مقدس پیغمبر خدا نبود، حجت خدا نبود، ادامهش هم چون ادامه لولاک لولا علیون هم هست، لولا الحجه هم هست، لساخت الارض و اهلها. پس امام علیه السلام نقشش در این عالم چیه؟ یکی این که امام نباشه اصلا هستی نیست، این افلاک و عالم آفریده شده به توفیل وجود اون آقا، منم به توفیل وجود مقدس اون آقا آفریده شد. اگر از وجود خودم، حیات خودم، بقای خودم خیری احساس میکنم، هر نفسم بستگی داره به نفس امام علیه السلام. آن به آن، جناب آقای علوی این نکته مهمه که آن به آن بدون که خواسته یا ناخواسته سر سفره حضرت حجت علیه السلام نشستی. اگه به خاطر گل روی وجود اون حضرت نبود، تو نبودی و نخواهی بود. خب فرمودید روابط دیگه، من به طور فهرست برای اینکه طرح بحث کرده باشیم و بینندگان عزیز انشالله بحث رو دنبال کنن در جلساتی دیگه، به طور فهرست بعضی از اونها رو نوشتم. پس یکی شد رابطه وجود و بقاء ما، وجود ما و بقاء ما بستگی به وجود امام علیه السلام داره، یعنی الان ما مدیون وجود حضرتیم. علاوه دومین رابطه ای که می شود نام برد و خدای متعال بین امام علیه السلام و همه امت برقرار کرده، رابطه حیات مادی و معنویه. تا حالا هر که اشاره میکردیم ذهنها میرفت سراغ رابطه مادی، یعنی این حیات مادی ما وجود و بقایش بستگی به امام داره، اما وجود و بقا اون حیات معنوی و دینی و رشد و کمالات دینیمون اون هم کامل وابسته به امامه. به خاطر این که در توضیح اون رابطه وجود و بقا هم عرض کردم در یه قسمتش، به خاطر این که اگر امام علیه السلام نباشه ما ارتباط معنوی سالمی نمیتونیم با خدا داشته باشیم، و بدون وجود مقدس حجت خدا و پذیرفتن ولایت اون حضرت، اون معنویتی که خدا از ما میخواد و اون معنویت و رشد و دینی که ما باید پیدا کنیم بدون وجود حجت خدا انجام نمیشه. حتما باید حجت خدا باشه تا وحی الهی رو، پیام الهی رو به ما برسونه و اون پیام هایی که سالم و زلال دین خدا رو امام علیه السلام میتونه به ما برسونه، ما به وسیله اون نسخه های شفا بخش امام روابط معنوی و دینیمون رو به طور سالم و دقیق و کامل میتونیم با خدا برقرار کنیم. پس اگر کسی دو رکعت نماز صحیح میخونه مدیون کیه؟
امام.
مدیون امامه. اگر کسی یه عمل صالح داره انجام میده به طور صحیح و میتونه اینو به یه مقصدی برسونه مدیون امام علیه السلامه. اگر امام و حجت خدا نباشه، جناب آقای علوی هر که از راه میرسه راجع به این موضوع دین و دینداری یه حرفی میزنه، یهو به تعداد مدعیان رهبری دین درست میشه، چون هر که از راه میرسه ممکنه ادعا کنه رهبر شما منم، رهبر دینی شما منم، و هر کسی مطابق اون ادعای خودش تقلا میزنه یه نسخه دینی بنویسه دیگه، خب به تعداد اونها دین درست میشه. همونطوری که میبینیم کسانی که از اهل بیت پیامبر جدا شدن چقدر در دینشون افکار متشتت و متفرق وجود داره. گوش کردین؟ نسبت به خدا، نسبت به معاد، نسبت به خیلی از موضوعات قضاوت‌های متضادی داره. پس اگر کسی بخواد حساب کنه میبینه که حیات معنوی و دینی ما، اون هم یه حیات سنجیده و سالم و صحیح، اون هم مدیون وجود امامه، که انشالله در جلسات بعد باز اینو بیشتر توضیح میدیم. سومین رابطه‌ای که خدا برقرار کرده، ببینید خدای متعال یه سمتی به فرستادگانش داده، پیامبران عظیم و عزیز خدا و جانشینانش، خدای متعال یه سمت ولایت بهشون داده که اونا بر تمام امت صاحبان ولایت و سرپرستی هست. مثل این که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یا آیه مناسبتر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خدای متعال به پیامبر خدا یه ولایت و اختیار و سرپرستی داده نسبت به تمام امت. آقا رسول الله هم اعلان کرد آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم هم همین معنا رو میرسونه که بعد از پیغمبر خدا جانشینان پیامبر همون ولایت و سرپرستی رو داره. یعنی آقا رسول الله صاحب اختیار و سرپرست کل امت بود، بعد از آقا رسول الله الاعظم وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام صاحب اختیار و اولی الامرن. چرا که هم آیه شریفه داریم هم آقا رسول الله در غدیر خم فرمود من کنت مولاه فهازا علیون مولاه، بعد هم اسم بردن تا حضرت مهدی علیهم صلوات الله رو اسم بردن که اینا صاحبان ولایت، صاحب اختیاران شما هست. ببینید اگر خدای متعال حضرت حجت ارواحنا فداه رو ولی من و سرپرست من و شما قرار داده، این ولی و سرپرست و صاحب اختیار من یه نقشی در من ایفا میکنه. یه کاری داره برای من انجام میده. منم با پذیرفتن ولایت اون حضرت، با پذیرفتن ولایت اون حضرت که آقا من قبول دارم شما صاحب اختیار من هستی، اون رابطه ای که خدا برقرار کرده رو دارم ازش استفاده میکنم. کار امام چیه؟ همه علما میفرمایند که انبیا کارشون ارائه طریق بود، یعنی به امتشون میفرمودن مثلا راه خدا از این طرف برید، باید برید. ولی ائمه، امامان و پیشوایان کارشون ایصال الالمطلوبه، یعنی هم آدرس میدن هم دست شما رو میگیرن به همون آدرس میبرن تا به مقصد برسونه. و معنای این حرف اینه که الان وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام که موضوع سخن ماست، الان فکر نکنین که در وجود من و شما یا در وجود بقیه امت هیچ دخل و تصرفی نمی کنن. فکر نکنین شما دارین به پای خودتون راه خدا رو میرین. بر اساس اون ولایتی که خدا به حضرت داده و قدرت دخل و تصرف در من و شما داره، در همون محدودهی که خدا بهش اذن میده، پیوسته امام علیه السلام داره ما رو سرپرستی میکنه. عنایت میفرمایید، داره ما رو سرپرستی میکنه، حمایت میکنه، همراهی میکنه تا به مقصد هدایت و نجات برسیم. اینم نقش بسیار مهمیه که انشالله در توضیحاتش در جلسات بعد خدمتتون عرض میکنم. روابطی دیگه هم هست که
بله خدمت شما عرض کنم جناب استاد. یکی از آیتم هایی که من خیلی دوست دارم توی این ویژه برنامه هم هر هفته پخش میشه محضر بینندگان محترم، یه آیتمی از مناجات های صاحب از زمانی مرحوم شیخ احمد کافیه. خود من از کودکی با نوای گرم ایشون امام زمانم رو باش مأنوس شدم و این خاطره رو خیلی از همسن و سالهای من دارن. اگر اجازه بدید بریم و
بسیار عالی
نوای گرم مرحوم کافی رو بشنویم و برگردیم.
خیلی عالی.
مهدیت با شیشه دارو و در
خدا رحمت بکنه همه کسایی که ما رو با عشق و نام و ذکر اهل بیت آشنا کردن، از جمله شیخ احمد کافی. یه نواهای ماندگارن دیگه، توی روح و جسم انسان‌ها رسوخ میکنند. اما همچنان در خدمت جناب استاد میر شفیع هستیم. دقایق پایانی بحث ماست، اختیار رو تماما واگذار میکنم به جناب استاد. اگر نکته نگفته ای هست که حضرت علی بهش اشاره نکردید، یا اگر لازم میدونید جنبندی داشته باشه صحبت های امروز،
بله،
در خدمت شما باشه.
لطف میفرمایید. عرض به محضرتون که داشتم رابطه هایی که خدای متعال بین وجود مقدس حضرت حجت ارواح نافدا با کل امت برقرار کردن. البته این باید تذکر داده بشه که خب جمعی از این امت این رابطه ها رو توجه دارن، معرفت دارن، بهره برداری میکنن. ممکنه یه جمع زیادی هم توجه ندارن اصلا به این مطالب که امام علیه السلام نقشش در این عالم برای من چیه، یا چه رابطه خدا بین ایشون و ما برقرار کرده. یه دم اصلا غافل از این مسائل. و خوشا به حال اون کسانی که آشنایت دارن، قدر این نعمت بزرگ الهی رو میدونن و هر چقدر این نعمت رو بیشتر بدانن، زمینه انس و ارتباطشون با حضرت برقرار میشه. بعد اون یادم افتاد به شعر بابا طاهره که میگه چه خوش بی مهربانی
هر دو سر
بی، که یک سر مهربانی درد سر. ما باید ببینیم که امام علیه السلام چه ارتباطی با ما داره، خدا برقرار کرده. و اینا خیلی دقیق و عمیق و جالبه. انشالله طول برنامه من یکی یکی برای شنوندگان عزیز و حضرت عالی عرض میکنم. و بعد تازه دلهای ما بیدار میشه و انشاءالله بیش از این به محبت حضرت مبتلا میشه. دو تا رابطه دیگه باقی موند. یکی رابطه محبت که خدای متعال این رو برقرار کرده و خیلی جالبه، هم امام علیه السلام رو موظف کرده که شما رحمت باشید برای امت و امت رو باید دوست داشته باشین و بهشون خدمت کنید، هدایت کنید، راهنمایی کنید، و هم به کل امت واجب کرده که امامتون رو باید دوست داشته باشید. دو تا تکلیف سرسخت محکم به محبت دو طرفی، یعنی هم آقا حضرت مهدی ارواح نافدا به امر خدا به امت علاقه دارن، به هدایتشون اهتمام دارن، خیرخواه و دعاگوی امتن، و همان از این طرف به ما هم فرموده قل لا اسألکم علیه اجرا، بگید بقیه شو الا المودت فی القربی. یعنی کل امت پیغمبر خدا موظف شدن به عنوان اجر رسالت پیامبر اکرم اهل بیت پیامبر رو دوست داشته باشن. ما موظفیم به حضرت عشق بورزیم، میریم عشق و ارادت بورزیم، میبینیم چند برابر امام به ما علاقه داره. چون امام علیه السلام ید الله فوق ایدی دست
قول امام. قول پیامبر است که فرمود روز حشر از اطرت و کتاب خدا می کنم سؤال. بقیه شو اگه بخوام بخونم وارد روزه میشه. بفرمایید.
محاضرین بشنوید. از به محضرتون که پس از اون طرف خدای متعال یه ارتباط برقرار کرده، به طوری که امام علیه السلام به شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه نوشت که انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. یعنی ما هرگز شما رو رها نکردیم، هرگز شما رو فراموش نمی کنیم. پیام ها و روایات اینجا زیاد داریم که ائمه علیهم صلوات الله حتی ماها رو، امتشون رو، از خودمونها بیشتر دوست دارن. مگر کسانی که موضع دارن، دشمنن، مقابل حضرتن، اون دیگه خودشون نمیخوان، و الا ائمه حتی نسبت به دشمناشون هم کلی محبت نشون دادن، بلکه هدایت بشه. احسانها و محبتهای ائمه حتی نسبت به دشمنان فراوانه که بلکه هدایت بشن، نجات پیدا کنن. غرض که یک رابطه ای داریم بسیار قوی، محکم، جالب، کارساز به نام محبت. حالا کاری به محبت خودمون نسبت به حضرت نداریم، محبت امام نسبت به ما. آقا امام صادق علیه السلام قسم یاد کرد برای عرض کنم زید شهخام که به خدا قسم لئن ارحم بكم منكم، ما نسبت به شما از خود شما مهربان تریم. با قسم حضرت فرمود. خب این رابطه ایست که خدا برقرار کرده، همونطوری که آقا رسول الله رو فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضرت رحمت للعالمینه و دلسوزی میکنه. این روزها بحث شده دلسوز امت بود و خیرخواه امت بود. دقیقاً یکی یک هر امامی هم جای حضرت اومده همون نقش رو داره ایفا میکنه. وجود مقدس حضرت مهدی ارواح نافدا هم رحمت للعالمینه.
کلهم نور واحد
فرمود اولنا و آخرنا و اوسطنا احسنتم.
دوستان دارن
بله والله انا لانا هم داره ارحم بكم منكم بانفسكم، به خدا قسم ما نسبت به شما از خودتون مهربان تری. خب شما تا میای سرتو بالا کنی که ببینی که حالا به حضرت عرض ارادتی بکنی، میبینی امام علیه السلام خیلی ارادتش به شما بیشتره. مثل این که ما فکر میکنیم منتظر حضرتیم، بعد که میریم دقت میکنیم میبینیم حضرت بیش از ما منتظر ما بود. قصه اون بنده خدا پسر مهزیار اهبازی وقتی به امام علیه السلام عرض کرد که آقا چرا انقدر دیر اجازه ملاقات دادین، فرمود من خیلی وقت منتظر شما هستم، شما دیر آمدی. بعد گفت آقا من 20 سفره دارم میام مکه به امید دیدن شما، فرستاده شما این دفعه اومد سراغ من. فرمود نه خیر، خودت یه موانعی داشتی، اونا باعث شد که زیارت به تأخیر بیفته، بلا من خیلی سال منتظر شما هستم. دقیقاً جناب آقای علوی همینه ها. یعنی ما نه اینکه بخوایم یه چیز رو تلقین کنیم به خودمون، ما به حضرت میگیم که آقا بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو، تمام عمر دوختم دو چشم خود به راه تو. ما شعر میخونیم ولی وقتی دقت میکنیم یعنی امام سالهاست منتظرت، میفرما تو کجایی؟ وقت اصلا من از شما سوال میکنم و از بینندگان عزیز، ببینم صحیح اینه که ما به امام بگیم بیا، یا امام حق داره به ما بفرماد بیا؟ زشته که من به امام بگم بیا، چون تا بگم بیا بیادبی میشه، من باید برم. اونی که باید به سمت امام بره ما هستیم. اما خدای متعال یه طوری قرار داده که آقا رسول الله و 12 جانشینش همشون طبیبون دوارون به طبه، طبیب مهربانی هستن که از باب اون مهربانی شدیدشون به دنبال هدایت و نجات و محبت به امت. پس یکی از روابطی هم که خدا قرار داده رابطه محبت امام نسبت به کل امت. آخریشو اگر بخوایم به عنوان یه رابطه اسم ببریم که شاید تو هم روابط قبلی بگنجه، رابطه قبولی اعماله. روایت داریم که از احدی از مؤمنین هیچ عمل صالحی و هیچ عبادتی پذیرفته نمی شود الا به معرفتهم، مگر به برکت معرفت حجت خدا. یعنی تا ما معرفت به حجت خدا پیدا نکنیم اعمال صالح عبادت هامون پذیرفته حضرت حق نیست. محبتشون و معرفتشون این ملاک پذیرش اعمال و عبادات ماست. پس محبوبیت امام علیه السلام و اون که اون امامت و اون حضرت رو ما پذیرفته باشیم، این ملاک در پذیرش اعماله. طبیعتاً ولایت امام علیه السلام و مقام امامتش یک نقش اصلی رو بازی میکنن در اکمال دین من، در صحیح شدن دین من. لذا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. کمال دین ما و تمام بودن نعمت خدا بر ما به وجود مقدس امام علیه السلام. پس امام علیه السلام نقشش چیه اینجا؟ چه رابطه خدا برقرار کرده؟ رابطه کمال دین و تمام نعمت. کمال دین که شد، وقت من تازه نماز و اعمال و عبادتم پذیرفته خدا است. و اگر نشد، اینجا یه روایتی داریم جناب علوی که جالب همه بینندگان توجه داشته باشن. 55 سلسله سند داره، تمام مذاهب مختلف مسلمین روایت رو نقل کردن و بسیار به این روایت در طول تاریخ همه اهمیت دادن، از قول وجود مقدس آقا رسول الله الاعظم. و خیلی مهمه و اون این که آقا رسول الله فرمودن که من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلی. اگر کسی از دنیا بره و امام زمانش رو نشناسه، این به مرگ دوران جاهلیت و بتپرستی از دنیا رفته. پس اگر من بخوام هدایت شده از این دنیا برم، دین من پسندیده خدا باشه، باید امام زمانم رو بشناسم. یعنی این امام زمان من و ولایت اون حضرت و امامت اون حضرته که منو از مرگ جاهلیت نجات میده. اگر من بخوام به مرگ یک بنده خدا و دین و مؤمن و مسلمانی از دنیا برم، بندش و شرط اصلیش پذیرفتن ولایت امام و حجت خدا هست. و آقا رسول الله اینو تأکید کردن، به طوری تکرار شده تأکید شد که تا سالها اصحاب پیغمبر خدا این روایت رو بین خودشون رواج میدادن، به همین خاطر سندهای زیادی داره. اما راجع به خود آقا حضرت مهدی علیه السلام که انشالله باید وسیع بحث بشه، یه جمله از آقا رسول الله یادداشت کردم.
یک دقیقه جناب استاد،
که در این یک دقیقه انشالله میگم دل بینندگان عزیز حال بیاد با این روایت. آقا رسول الله راجع به حضرت مهدی فرمودن طوبی لمن لقیه، خوشا به حال کسی که مهدی منو میبینه. و طوبی لمن احبه، خوشا به حال کسی که مهدی من رو دوست داره. و تو بال من قال بهی، و خوشا به حال کسی که به امامت او ایمان داره.
به به به.
السلام علیکم و رحمت.
بسیار بسیار عالی و زیبا بود. قلم به دست بودن من به خاطر اینه که تمام مطالبی رو که جناب استاد می فرمایند رو میرم منزل مرور میکنم، احادیث کاملش رو اگه اینجا اشاره شده پیدا میکنم و سعی میکنم که یاد بگیرم. پس اینجا برای ما یه برنامه تلویزیونی نیست، یه کلاس درس هست. پیرو صحبت‌های استاد گرانقدر استاد میرشفیعی، باید این چند بیت رو بخونم و از محضر شما عزیزان خداحافظی کنم، همینطور از محضر جناب استاد. و اون هم این که در صدر عناوین خبرها خبر توست ای آن که نسیم سحری در بدر توست. خورشید مفاتیح دعای سحر توست. این طرف حدیث از دم گرم پدر توست. من مات ولم یعرف و که هیچ نداند، در جهل مرکب شب ابد و در بماند. شما رو به خدای مهربانی میسپاریم که بزرگترین سرمایه این عالم، بزرگترین ثروت این عالم که محبت اهل بیت علیهم السلام هست رو به ما ارزانی داشت. یا علی مدد.
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودند من مایه امان اهل زمینم، چنان که ستارگان مایه امان اهل آسمانند.